اوژن تقدیم می‌کند.
تشدید بحران معیشت،
احتمال آغاز شدن جنگ،
قطع اینترنت در ایران،
اختلال و توقف تولید،
افزایش روزانه قیمت لبنیات و گرانی 300%.
صبح شنبه 9 اسفند 1404 بازارها در ایران باز شدند. شرکت‌ها و کسب و کارها شروع به کار کردند و میلیون‌ها نفر به محل کارشون رفتند. اما برخلاف جنگ 12 روزه که اولین حمله‌ها در تاریکی شب رخ داد، این بار حدود ساعت 9:30 صبح همه چیز تغییر کرد و صدای جنگنده‌ها و انفجارهای پیاپی در تهران شنیده شد.
اخبار اولیه مبهم بود، اما دو موضوع کاملا مشخص بود. اول اینکه اینترنت برای مدت نامعلومی قطع شده و دوم اینکه جنگ با ابعادی بزرگتر از جنگ قبلی شروع شده.
این جنگ که حدود 40 روز طول کشید و فعلا به وضعیت آتش بس رسیده، فقط یه درگیری نظامی نبود. یه شوک تمام عیار به اکوسیستم اقتصادی منطقه بود. از استارتاپ‌های کوچیک گرفته تا شرکت‌های بزرگ، از بازارهای محلی تا تجارت جهانی، همه به نوعی تحت تأثیر قرار گرفتن.
در اپیزود رادیو کامرس پلاس قبلی به مشکلات ناشی از قطعی اینترنت در دوران جنگ پرداختیم و حالا در این اپیزود می‌خوایم تأثیرات این جنگ بر کسب و کارها رو بررسی کنیم. به اپیزود جنگ و کسب و کارها خوش آمدید.
با طولانی تر شدن جنگ و البته هدف قرار گرفته شدن بعضی از کارخونه ها و پالایشگاه ها، مشخص بود که وضعیت اقتصادی قرار دچار تغییرات بزرگی بشه.
در این شرایط پیچیده، تقاضا برای تبدیل دارایی ها به ارزهای خارجی بیشتر شد. در نتیجه ارزهای خارجی کمیاب و گرانتر شدند. همین موضوع مثل دومینو روی سایر بازارها هم اثر گذاشت. از قیمت کالاهای اساسی گرفته تا هزینه های تولید.
از اون طرف زنجیره‌های تأمین عملاً به هم ریخت. مسیرهای حمل و نقل محدود شدند. بعضی واردات و صادرات به تعویق افتادند یا متوقف شدند و خیلی از کسب و کارها که وابسته به مواد اولیه خارجی بودند، ناگهان با کمبود مواجه شدند. کارخانه‌هایی که تا دیروز بدون وقفه تولید می‌کردند، حالا یا سرعت تولیدشون کم شده بود یا کاملاً تولید رو متوقف کرده بودند.
اما شاید مهمترین تغییر در رفتار مردم اتفاق افتاد. در شرایط جنگی اولویت‌ها تغییر می‌کنن. تقاضا برای بعضی کالاها به شکل ناگهانی بالا میره، مثل مواد غذایی، دارو یا کالاهای ضروری، و در مقابل خیلی از خریدهای غیر ضروری تقریباً به صورت کامل متوقف میشن. این یعنی بعضی از کسب و کارها با هجوم مشتری مواجه میشن و بعضی دیگه عملاً بازارشون رو از دست میدن.
در این بین حتی شرکت‌های بزرگ هم آسیب دیدن. کسب و کارهایی که تصور میشد به خاطر منابع مالی یا ساختار قوی تر مقاوم تر باشن، حالا با چالش های جدی روبرو شده بودن. افزایش هزینه ها، اختلال در تأمین، کاهش تقاضا و مهمتر از همه عدم قطعیت و نامشخص بودن آینده.
یکی از صنایعی که معمولاً در زمان جنگ خیلی سریع آسیب می‌بینه، صنعت هتلداریه. به طور طبیعی با ناامن شدن فضا، سفرهای تفریحی کم میشن و ضریب اشغال هتل‌ها به شدت افت می‌کنه. اما در این جنگ شرایط برای برخی از هتل‌ها متفاوت بود. در همین زمینه با سهیل ممدوحی، هم بنیانگذار گروه هتل‌های دونسه صحبت کردیم.
تو اون بازه جنگ خیلی از مردم دنبال فضای آروم و امن برای اقامت بودن و از اونجا که بخشی از هتل‌های دونسه توی مناطق کمتنش کشور قرار داشت، تغییر رفتار مهمونو داشتیم. بخش قابل توجهی از ظرفیت هتل‌های ما توسط شرکت‌ها پر شده بود، شرکتی که نیاز به اسکان پرسنل خودشون رو احساس می‌کردن یا توسط مهمانان وفاداری که ترجیح می‌دادن چند روز دور از فضای پرتنش شهری باشن. ما تو این مدت میانگین مدت اقامتمون بیش از 2 برابر رشد کرد و شاخص میانگین مدت اقامتمون تا تو بعضی از هتل‌ها حتی به بیشتر از 4 شب رسید که برای ما نشونه تغییر نگاه مردم به سفر بود. تو مقطع جنگ سفر دیگه صرفاً تفریح نبود و تبدیل شده بود به نوعی پناه روانی و آرامش موقت. خب همه هتل‌های جنوبی ما به ویژه اونایی که تو قشم بودن به صورت موقت از سرویس دهی خارج شدن. این موضوع نه تنها روی جریان درآمدیمون تاثیر گذاشت، بلکه چون اینترنت نبود، دسترسی به تصاویر دوربینای مداربسته هم نداشتیم، امنیت هتلامون هم به خطر افتاد و دچار مسئله شد. ولی خب در مقابل تونستیم توی هتل‌های کشور نقش مهمی در واقع برای مهمونا ایفا کنیم و این هتل‌ها نقش مهمی برای پایداری مجموعه. نکته‌ای که به ما کمک کرد تجربه بحران قبلی بود. ما از قبل بخشی از ظرفیت اتاقامون رو به سازمان‌ها و شرکت‌ها داده بود و این باعث شد بتونیم تا حد زیادی ثبات اقتصادی مجموعه رو حفظ کنیم.
علاوه بر جنگ، قطعی اینترنت هم مشکلات زیادی رو برای کسب و کارهای فعال در این صنعت به وجود آورده بود.
اگه بخوام صادقانه بگم، قطعی اینترنت جدی‌ترین چالشی بود که ما باش مواجه بودیم. حدود 70% فروش و بازاریابی ما وابسته به بستر آنلاین و شبکه‌های اجتماعیه. عملاً یه شب مهمترین کانال ارتباط و کانال فروش خودمون رو از دست دادیم. برای برنده جوان و در حال رشدی مثل دونسه، این فقط یه اختلال عملیاتی نیست، بلکه رو فرایند برندسازیمون و حفظ ارتباط ذهنیمون با مخاطب و اورنسمون تأثیر مستقیم میذاره. مخاطب هدف ما عمدتاً توی فضای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی حضور داره. طبیعتاً مهاجرت ناگهانی به شبکه‌های داخلی برای مردمی که روی اون سابقه حضور و تجربه خوشایند ندارن اصلا اتفاق ساده‌ای نیست. از یه طرف دیگه، قطعی اینترنت فقط به مارکتینگ محدود نمیشه. برای ما دسترسی به داکیومنت‌های ابریمون و علاوه بر ارتباط با مهمانامون از بین میبره. داکیومنت‌های ابری هماهنگی بین هتل‌ها و دفتر مرکزی رو از بین میبره. تحلیل داده رو برای تیم مدیریتی مختل میکنه. همه اینا با اختلال جدی روبرو شد. در واقع اینترنت برای کسب و کار امروزی فقط ابزار تبلیغات نیست، بخشی از زیرساخت عملیاتی شرکت حساب میشه.
اما دونسه چطور این شرایط رو مدیریت کرد و از نظر حفظ نیروی انسانی با چه چالش‌هایی مواجه شد؟
بخشی از پروژه‌های پرهزینه یا پروژه‌هایی که وابستگی مستقیم به اینترنت آزاد و زیرساخت بین‌المللی داشت و به صورت موقت یا متوقف کردیم یا کند کردیم تا بتونیم منابع مالیمون رو روی بخش حیاتی‌تر متمرکز کنیم. در مورد منابع انسانی هم تلاش کردیم تا جای ممکن از کوچک شدن تیم جلوگیری کنیم. واقعیت اینه که قطع همکاری ما محدود به مراکزی بود که مستقیماً از سرویس دهی خارج شده بودن. در مجموع تعداد همکارانی که به ناچار باشون قطع همکاری کردیم کمتر از 5% کل تیم دونسه بود و متاسفانه خب این بحران بعدش هم لو سیزن جنوب ما رو وادار کرد که ما این تعداد محدود شرط دادم همکاری نداشته باشیم. ولی در مقابل تیمای سایر هتلمون یا سایر تیمهای همون هتل و به ویژه تیم ستادی دونسه نه تنها کوچک نشد، بلکه سعی کردیم با همراهی و همدلی بیشتری کنار تیم از این پیچ سخت تاریخی عبور کنیم. افزایش حقوقهای قراردادی سال جدید رو تا حد امکان اعمال کردیم و معتقدیم که فشار شرایط اقتصادی فقط رو کسب و کارها نیست و همکاران ما هم تو این فضا زندگی میکنن و همینقدر تحت فشارن.
حتی در شرایط جنگی، درخواست تاکسی‌های اینترنتی یکی از مهمترین نیازهای روزمره مردمه. اسنپ که رهبر این بازار در ایران محسوب میشه، در این شرایط و مخصوصاً در قطعی اینترنت با چالش‌های مختلفی مواجه بود. زهرا قنبری، کارشناس ارشد روابط عمومی اسنپ خودرو، این چالش‌ها رو اینطور توضیح میده.
علاوه بر اینکه شرایط جنگی بود، ما با اختلال شدید اینترنت روبرو بودیم که خودش باعث ایجاد چالش‌های زیادی تو سفرها برای کاربران اسنپ شده بود. همزمان برای تیم‌های داخلی اسنپ که شبانه روزی تلاش می‌کردن سرویس رو پایدار نگه دارن، اونم تو شرایطی که جون خودشون و خانواده‌هاشون در خطر بود و راه‌های ارتباطی بسیار سخت شده بود، این اختلال اینترنت بچه‌های داخل تیم رو دچار چالش زیادی کرده بود. اختلال اینترنت و مشکل GPS تجربه سفر برای همه سخت کرده بود و تیم‌ها تو بخش‌های مختلف مدام دنبال راه‌حل‌های جایگزین بودن که چطور میتونن موقعیت‌یابی رو بهبود ببخشن، چطور میتونن روش‌های جایگزین برای ورود اپلیکیشن پیدا کنن و کم کم تجربه سفر رو بهبود ببخشن.
اما شاید آمارها بهتر بتونن تغییر الگوی سفرهای اسنپ رو توضیح بدن.
داده‌هایی که از اون زمان وجود داره شاید بهتر بتونه اون فضا رو روایت کنه. مثلا سفرهای درون شهری ما تو همون هفته اول جنگ نسبت به هفته قبلش 35-60% کمتر شده بود. بعد همزمان 164% تقاضا برای سفرهای بین شهری افزایش پیدا کرده بود. اما چون تو اون زمان کاربران راننده‌های ما که حالا به دلایل شخصی، به دلایل اینکه مکان زندگیشون رو ترک کرده بودن و یا شرایطشون سخت بود، توی یه سری از بازه‌های زمانی کار نمی‌کردن. به خاطر همین 23% سفرهای بین شهری نسبت به قبل کاهش پیدا کرده. اما همزمان گزارش‌هایی هم به دست ما می‌رسید که نشون می‌داد که خیلی از کاربران راننده‌های ما مشغول به فعالیتن و کار می‌کنن و حتی با اینکه رفتن به شهر دیگه تو اون شهر دیگه کار می‌کنن.
در این مدت تیم اسنپ خودرو برای راننده‌ها و بعضی از مسافرهایی که دچار خسارت شده بودند، تسهیلاتی هم در نظر گرفته بود.
توی دوران جنگ 37 نفر از کاربران راننده و مسافر ما دچار آسیب جانی و مالی شدند که در مجموع بیشتر از 3.5 میلیارد تومان کمک هزینه بلاعوض به این افراد اختصاص داده شد. بعد از جنگ هم برای راننده هایی که اسنپ منبع اصلی درآمدشون بود و توی این مدت آسیب دیده بودن یا تو شهرهایی که درگیر بحران بودن زندگی میکردن، وام های قرض‌الحسنه بدون سود بین 25 تا 40 میلیون تومان در نظر گرفته شد. تا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم 1000 راننده وارد این طرح شدن و پیشبینی میکنیم بین 2500 تا 3500 نفر دیگه از این حمایت استفاده کنن. اما همونطور که خودتون میدونین فشار اون روزها فقط مالی نبود. از نظر روانی هم واقعا دوران خیلی سنگینی بود. برای همین بچه های باشگاه راننده هامون تا سقف 2.5 میلیون تومان تخفیف خدمات مشاوره روانشناسی برای کاربران راننده در نظر گرفته بودن که اگر کسی نیاز به کمک داره راحت تر بتونه به خدمات مشاوره روانشناسی دسترسی داشته باشه.
علاوه بر اسنپ، طبیعتاً جنگ روی شرکت های دیگه در این حوزه هم تأثیر داشت. تپسی معمولاً در اسفند هر سال رکورد درآمدی جدیدی ثبت می‌کرد، اما سال گذشته ماجرا متفاوت بود.
این شرکت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اسفند 1404 فقط حدود 155 میلیارد تومان درآمد داشته. این رقم کمترین میزان درآمد ماهانه تپسی در 20 ماه گذشته بوده.
در این مدت تپسی شاپ هم گزارشی منتشر کرد که نشون دهنده تغییر رفتار مردم در خرید کردن بود. این گزارش نشون میداد که در بازه زمانی 9 اسفند 1404 تا 17 فروردین 1405 جستجو برای خرید رادیو 354% افزایش داشته. جستجو برای خرید پاورپانک 127% بیشتر شده و فروش دزدگیر و سیستم‌های هشدار خانگی هم 60% افزایش داشتند.
ما تلاش کردیم تا در خصوص این گزارش‌ها با روابط عمومی تپسی هم صحبت کنیم، اما ترجیح دادن تا در این اپیزود حضور نداشته باشن و صداهای دیگری شنیده بشه.
طولانی تر شدن جنگ و آتش‌بس شکننده، وضعیت بازار کار و نیروی انسانی رو هم دچار مشکلات زیادی کرد. تعدیل‌های گسترده یکی از این مشکلات بود.
اواخر فروردین ماه اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه دیجیکالا بیش از 2000 نفر از کارکنانش رو تعدیل کرده. در ادامه مسعود طباطبایی مدیرعامل دیجیکالا این عدد رو تکذیب کرد و تعداد تعدیلی‌های این شرکت رو 200 نفر اعلام کرد. رقمی معادل حدود 3% از کل کارکنان دیجیکالا.
ما تلاش کردیم تا در این خصوص با روابط عمومی دیجیکالا هم گفتگو کنیم، اما ترجیح دادن تا در این باره صحبت نکنن.
اما برای اینکه وضعیت بازار کار و حجم گسترده تعدیل‌ها رو بهتر درک کنیم، شاید گزارش‌های پلتفرم‌های کاریابی راهگشا باشن.
جاب ویژن، یکی از شناخته شده ترین پلتفرم‌های کاریابی در ایران، در گزارشی اعلام کرد که روز 5 اردیبهشت بیشتر از 318 هزار رزومه در این پلتفرم ارسال شده و به این ترتیب رکورد ارسال رزومه در یک روز شکسته شده.
این رکورد 50% بیشتر از رکورد قبلی تعداد رزومه های ارسالی در یک روز بود. این در حالیه که میزان فرصت های شغلی هم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته.
اما تأثیر جنگ روی حوزه ها و صنایع مختلف برابر نبوده و تفاوت زیادی داشته. در همین باره گفتگویی داشتیم با هادی محمدآبادی، هم مدیر عامل جاب ویژن.
هفته سوم فروردین که آتش بس اعلام شد، انگار فقط پر رونق استخدام بود و انگار ما یه عدد خیلی وحشتناکی رو از لحاظ تعداد فرصت‌های شغلی باید می‌دیدیم که توسط کارفرما توی پلتفرم درج میشه، که بر اساس روند سال‌های گذشته یه چیز هولوش مثلا 80% حتی تا 90% باید بالاتر از اون عددی می بود که ما در آذر ماه تجربه کردیم. ولی چیزی که در واقعیت اتفاق افتاد این بود که نزدیک باز به هولوش 84.5% پایین‌تر بود اون عدد توی هفته سوم فروردین ما، یا بگم هفته اول انگار آتش بس. به صورت مشخص ما یه سری صنایع داشتیم که بیشترین افت فرصت‌های شغلی رو داشتن. در رأس این صنایعی که بیشترین افت رو داشتن ما صنعت گردشگری رو داشتیم که نزدیک به 80% افت رو در مقایسه با سال‌های گذشته تجربه کرده. صنعت بازاری به تبلیغات رو داشتیم که اونم نزدیک به 80% افت رو تجربه کرده، و صنعت تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین رو داشتیم که حالا خیلی از بیزنس‌های تک و استارتاپ‌ها و اینها هم ذیل این دسته قرار می‌گیرن. اونها هم نزدیک به 75% افت رو از لحاظ تعداد فرصت‌های شغلی داشتن تجربه می‌کردن. در مقابلش کدوم صنایع کمترین افت رو تجربه کردن نسبت به سال گذشته؟ صنعت دارو. دارو نزدیک به 41% افت رو تجربه کرده. صنعت خرده فروشی نزدیک به 43% افت رو تجربه کرده. و صنعت کشاورزی که نزدیک به 45% افت رو تجربه کرده.
تأثیر جنگ بر بازار کار، تعدیل‌های گسترده، کاهش فرصت‌های شغلی و البته تقاضای بسیار زیاد برای پیدا کردن شغل بوده. عواملی که تعادل بازار کار رو کاملاً به هم زده. هادی محمد آبادی:
ما با یک عدم تعادل خیلی جدی الان در بازار کار روبرو هستیم، و خب این عدم تعادله داره باعث میشه که کار پیدا کردن برای آدم ها خیلی سخت‌تر بشه. اصلا ما یه شاخص داریم به اسم شاخص رقابت کارجوهان که یه کسره که میاد تعداد کل رزومه های ارسالی رو تقسیم میکنه به کل فرصت های شغلی که در پلتفرم وجود داره. انگار داره میاد میگه هر فرصت شغلی به صورت متوسط چه تعداد آدم دارن برای به دست آوردنش با همدیگه رقابت میکنن. و خب ما بر اساس آن چیزی که روند معمول سالهای گذشته بوده و انتظار داشتیم که مثلا در حالا نیمه های اردیبهشت ببینیمش، اون چیزی که متاسفانه امروز داریم میبینیم این هستش که 130% رقابت کارجوها با همدیگه در حال حاضر نسبت به روندهای تاریخی بیشتر شده. این عدد خیلی معناداریه. بخوام یه مقداری عدد و رقمی تر صحبت بکنم و یه مقداری ملموس تر بشه، اگر در سالهای گذشته برای هر فرصت شغلی نزدیک به 157 نفر رزومه ارسال می‌کردن، یعنی هر نفر باید با 156 نفر دیگه رقابت می‌کرده برای به دست آوردن یک فرصت شغلی، این عدد در حال حاضر به هولوش 360 نفر رسیده. یعنی یک نفر در حال حاضر باید با 359 نفر دیگه رقابت کنه برای به دست آوردن یک فرصت شغلی. و خب این خیلی دردناکه. اونجای دردناک‌تر میشه که شما بدونید که این تازه متوسط بازاره، و خب خیلی جاها خیلی بیش از این عملاً 2.3 برابر حتی شدت رقابت بیشتر شده.
اما شدت این رقابت در استانها و شهرهای مختلف متفاوته.
متاسفانه وضعیت شیراز وضعیت خب مطلوبی نیست، و خب اتفاقی که افتاده سمت کارجوها در شیراز اینه که شدت رقابت در شیراز نزدیک به 4.8 برابر شده نسبت به سال گذشته. این عدد در مورد مثلا تبریز 2.4 برابره، در مورد تهران 2.7 برابره. ولی خب شیراز یک فاصله معناداری رو عملا داره تجربه میکنه. در مورد اصفهان این عدد 3.4 برابره، در مورد مشهد هم 3.5 برابره.
علاوه بر جنگ، قطعی طولانی مدت اینترنت هم یکی از دلایلی بود که صنعت تبلیغات و بازاریابی تا این حد آسیب دیده و حتی دیرتر از باقی صنایع به وضعیت عادی خودش برمیگرده. قطعی که گفته شده روزانه تا 8000 میلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال کشور آسیب زده.
چیزی که به مشام میرسه اینه که آقا اینترنت هم مسئله جدی بوده، چون بالاخره بخش زیادی از صنعت تبلیغات خب در بسترهای آنلاین و فضای دیجیتال و اینها داره اتفاق میفته، و خب خیلی از این بسترها دیگه اصلا عملا کارکردی نداشتن که آدما بخوان توش تبلیغات خودشون رو انجام بدن. حتما البته کل ماجرا به اینترنت بر نمیگرده. وقتی شرایط مبهمیه و عدم قطعیت هایی وجود داره، خب خیلی از صنایع و کسب و کارها ترجیح میدن که توی این شرایط خیلی بودجه های توسعه ایشون که عملا بودجه های بازاریابی و تبلیغات هم ذیل این دسته قرار میگیره رو متوقف کنن. ولی خب احتمالا بخشی از این اثر و افت هم ناشی از قطعی اینترنت و اینها هست. ما اومدیم بررسی کردیم که دیدیم که حالا این افتی که اتفاق افتاده توی این مثلا صنایع، آیا همه این صنایع با یک سرعت یکسانی این بهبود درشون اتفاق افتاده؟ دیدیم که نه. اتفاقا چیزی که جالبه اینه که مثلا یک صنعتی مثل بازار بیوتبلیغات متاسفانه علی‌رغم اینکه بسیار کاهش زیادی داشته، نرخ بازگشت خیلی کمی رو هم داره تجربه میکنه، یعنی با یه لگ خیلی زیادی داره برمیگرده.
اگه بخوایم تأثیر جنگ و قطعی اینترنت روی بازار کار رو بهتر درک کنیم، میتونیم باز هم به آمار مراجعه کنیم. جاب ویژن اوایل خرداد ماه یه نظرسنجی انجام داد که نتایج اون بسیار قابل توجهه.
52% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که در اثر جنگ شغل خودشون رو از دست دادن و حالا در جستجوی فرصت شغلی جدید هستن. این آمار نشون میده از هر 2 کارجو یک نفر به دلیل جنگ و تبعاتش شغلش رو از دست داده.
همونطور که قبلتر اشاره شد، تبلیغات و بازاریابی یکی از اصلی ترین حوزه هایی بود که تحت تأثیر جنگ و قطعی اینترنت با مشکلات زیادی مواجه شد. شرکت های تبلیغاتی در این دوران مجبور شدن تصمیم های سختی بگیرن. در این باره با رضا میکائیل‌زاده، مدیر آژانس تبلیغاتی اوژن صحبت کردیم.
واقعیت اینه که تبلیغات همیشه جز اولین چیزهایی که تو شرایط بحرانی حذف میشه. وقتی یه برند نگران فروش، نقدینگی یا حتی بقای خودش باشه، طبیعی که اول از همه بودجه تبلیغاتیش رو متوقف یا محدود کنه. برای همین ما مثل کل صنعت تبلیغات از این شرایط آسیب دیدیم. تو این شرایط هم از یه طرف حق میدادیم به مشتریامون که نگران وضعیت کسب و کارشون باشن و هزینه هاشون رو کنترل کنن، از طرف دیگه سعی کردیم خودمون رو محدود به مدلای قبلی نکنیم و دنبال رسانه ها و فرصت های جدید بریم. طبیعتا شرایط مثل قبل نبود و آسیبای جدی هم دیدیم، ولی سعی کردیم متوقف نشیم و مسیرهای جدیدی برای ادامه کار پیدا کنیم. ما هم مجبور شدیم بعضی تصمیمهای سخت رو بگیریم. بخشی از برنامه‌های توسعه شرکت رو متوقف کردیم. در اون بخش ناچار شدیم تعدیل نیرو داشته باشیم. اما تو بخش‌های اصلی کسب و کار تمام تلاشمون این بود که تیم رو حفظ کنیم. مشکل اینجا بود که بودجه تبلیغاتی برندها به شدت محدود شده و قراردادها هم کوچیک‌تر شده. برای همین ما مجبور شدیم دامنه خدماتمون رو گسترده‌تر کنیم و در حوزه‌های مختلف فعال‌تر بشیم، تا هم بتونیم درآمد شرکت رو حفظ کنیم، هم تا جایی که ممکنه نیروهامون رو نگه داریم.
اما چطور میشه در آینده برای شرایط مشابه آماده بود تا خسارت‌های کمتری رو متحمل شد؟
به نظرم اتفاقات چند سال اخیر دیگه جای هیچ تردیدی باقی نذاشته. از کرونا گرفته تا اتفاقات سیاسی، اقتصادی، تنش‌های منطقه‌ای، بارها با شرایط بحرانی مواجه شدیم. برای همین فکر میکنم دیگه نباید بحران رو یک اتفاق استثنایی ببینیم. باید اون رو بخشی از واقعیت کسب و کار در ایران بدونیم. برای همین ما هم سعی میکنیم آمادگی برای بحران رو جزی از برنامه دائمی شرکت قرار بدیم. یعنی از یه طرف ذخیره مالی و نقدینگی مناسب داشته باشیم که اگر دوباره با شرایط مشابه روبرو شدیم توان ادامه مسیر رو حفظ کنیم برای خودمون. از طرف دیگه روی متنوع سازی خدمات و ارتقای مهارت تیم سرمایه گذاری کنیم تا وابستگیمون به یه مسیر کمتر باشه. واقعیت اینه که امروز بقا فقط به خوب کار کردن وابسته نیست. با آماده بودن برای شرایط غیر منتظره خیلی وابسته تره. ما هم سعی میکنیم با همین نگاه جلو بریم که اگه دوباره چنین شرایطی تکرار شد آسیب کمتری هم ببینیم.
در نهایت جنگی که پشت سر گذاشتیم فقط یه درگیری نظامی نبود. یه آزمایش سخت برای اقتصاد، شرکت‌ها و بازار کار بود. این دوره نشون داد که در شرایط بی‌ثباتی بقا فقط به اندازه کسب و کار وابسته نیست، بلکه به سرعت تصمیم گیری، توان سازگاری و آمادگی برای شرایط غیر منتظره هم بستگی داره.
شاید مهمترین سوال این باشه: کسب و کارها و سیاستگزارها از تجربه این روزها چه درسی می‌گیرن و برای بحران‌های بعدی آیا آماده‌تر خواهند بود؟